ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای عامل مشکلات اقتصادی اخیر ایران را مسائل درونی دانست. ایران ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفتش را تایید کرد. و سخنگوی سازمان انرژی اتم ایران ماندن در برجام را به نفع ایران دانست. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت تا 15 دقیقه آینده همراه شما. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه عامل مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور را مسائل درونی و مربوط به مدیریت و سیاست‌های اجرایی دانست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران کاهش ارزش پول ملی را از مشکلات کنونی اقتصاد کشور خواند و با اشاره به اتفاقهای اخیر در بازار ارز و سکه گفت بر اثر به گفته او برخی بی‌تدبیری ها و بی‌توجهی ها ارز کشور دست کسانی رفت که از آن سوء استفاده کردند. او بدون اشاره بیشتر به این بی‌تدبیری ها و بی‌توجهی ها گفت مشکل مربوط به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. آخرین حضور عمومی رهبر جمهوری اسلامی به بیش از 20 روز قبل باز می‌گردد و از آن سخنرانی تا امروز اتفاقهای مهمی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی روی داده است که ناظران انتظار داشتند آیت الله خامنه‌ای درباره آنها موضع‌گیری کند. همکارم آرش حسنی اینجاست تا درباره این دیدار و سخنرانی با او بیشتر صحبت کنیم. آرش، مهمترین محورهای سخنرانی آقای خامنه‌ای غیر از آنچه که بهش اشاره کردیم چی بود؟
رضا، همکنونی که با هم داریم صحبت میکنیم هم کماکان بخشای مختلفی از سخنرانی آیت الله خامنه ای روی خط خروجی خبرگزاری ها قرار میگیره. همونطور که میدونی سخنرانی های آقای خامنه ای بعد از تایید دفترش به خبرگزاری ها داده میشه، برای همین شاید هنوز ما به بخش کامل این صحبت ها نرسیده باشیم. تا اینجای کار دو محور اساسی داره، یکی بحث مذاکره با آمریکا و بحث بر سر برجام و بازگشت تحریم هاست و مباحث حوزه سیاست خارجی و بین الملل، و حوزه دیگه حوزه مباحث داخلی عمدتاً پیرامون مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل مربوط به بازار ارز و نوسانات در این بازار. اما در حوزه تحریم ها و مذاکره با آمریکا همونطور که انتظار می رفت واکنش داشت آیت الله خامنه ای به پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود که حاضره که با ایران بدون پیش شرط گفتگو کنه، و بعد از اون توضیحاتی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا داده بود که اینطور تعبیر شده بود که پیش شرط هایی رو گذاشته. به همین نکته اشاره کرده آقای خامنه ای و گفته دو مسئله مذاکره، در مسئله مذاکره هم یک بازی پیش پا افتاده میکنند آمریکا، یا به گفته آیت الله خامنه ای یکی میگوید مذاکره با پیش شرط، دیگری میگوید مذاکره بدون پیش شرط. شاه بیت صحبت های آیت الله خامنه ای این بوده که گفته دو کلمه به مردم میگم، خیلی صریح این رو اعلام کرده که جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. گفته که این خلاصه ی حرفی بود که همه مردم ایران باید بدونن. از طرف دیگه گفته که مذاکره با آمریکا فایده ای نداره، برای اینکه آمریکایی ها همیشه نقد میگیرند به گفته رهبر جمهوری اسلامی، وعده میدن و بعد وعده هاشون رو عملی نمی کنند. یک نکته جدید و تا حدودی عجیب و غریب در سخنان آیت الله خامنه‌ای بود در پاسخ به این پرسش فرضی که کی قرار هست ایران با آمریکا پس مذاکره بکنه. همیشه میگفتن که اگر آمریکایی‌ها دست از فریب بردارن یا اینکه از موضع بالا نباشن ما مذاکره میکنیم. این بار آیت الله خامنه‌ای ترجیح داده که این پاسخ همیشگی رو نده و گفته که جمهوری اسلامی هر وقت که به اون اقتداری برسه که به گفته او فشار و هوچیگری‌های آمریکا روش تاثیر نذاره با آمریکا مذاکره میکنیم. گفته که این اتفاق برای همین امام، منظور آیت الله خمینی هست، مذاکره با آمریکا رو ممنوع کرده و من هم ممنوع میکنم. به عبارتی میپذیره این بار که جمهوری اسلامی پس از 40 سال تجربه حکومت سیاسی جمهوری اسلامی همچنان زیر فشار و هوشیگری های آمریکا قرار میگیره.
آرش، گفتی حوزه دیگه که به اون پرداخته شد مشکلات اقتصادی بود، در اون حوزه به چه مواردی اشاره شد؟ خیلی کوتاه.
عمدتاً انتقاد از دولت دولت بود و آیت الله خامنه‌ای ترجیح داد که نقش منتقد بیرون از ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی ایران رو بازی بکنه. گفت که کاهش ارزش پول ملی مشکلات یکی از مشکلات کنونی اقتصاد هست، نسبت به سیاست ارزی دولت و سکه‌ای دولت که ارز و سکه داده بود به اون انتقاد شدیدی کرد و گفت همچنین فساد سیستماتیک رو رد کرد و گفت چنین چیزی وجود نداره، اگر فسادی هست اینور اونور و گوشه و کناره که باید باهاش برخورد بشه. تلاش کرد که نقش تحریم‌ها در به وجود آمدن این مشکلات اقتصادی رو کم رنگ بکنه و بیشتر اون رو به سوء تدبیرها و سیاست‌های اجرایی که مشخصاً حوزه دولت هست نسبت بده.
ممنونم از تو آرش حسنی. اما ادامه خبرها، یک مقام وزارت نفت ایران با تایید ارائه تخفیف به مشتریان آسیایی نفت ایران، این اقدام را جزئی از ذات بازارهای جهانی دانست. این مقام که نام و سمتش اعلام نشده است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون ارائه اطلاعات درباره میزان تخفیف‌های ارائه شده گفت با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا و فعالیت رقبا، صادرکنندگان نفت برای اعطای تخفیف به خریداران تصمیم‌گیری می‌کنند. پیشتر خبرگزاری رویترز از قول منابعی خبر داده بود که شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی خود را در ماه سپتامبر برای مشتریان آسیایی با تخفیف بیش از یک دلار در هر بشکه عرضه کرده است. این خبرگزاری اقدام ایران را بخشی از برنامه‌های ایران برای مقابله با تحریم‌های در پیش آمریکا دانسته بود. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند ممکن است در نهایت نظر به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ماندن در توافق اتمی وین از شدت و اثرگذاری تحریم‌ها در مقایسه با دوره قبل می‌کاهد. اشاره این مقام دولت ایران به تحریم هایی است که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اجرا شدند. بخشی از این تحریم ها توسط سازمان ملل و بخش دیگر توسط آمریکا و شماری دیگر از کشورها اجرا شده بودند. پس از توافق برجام بخشی از این تحریم ها برچیده شدند، اما دولت آمریکا در اردیبهشت ماه اعلام کرد از توافق اتمی خارج می شود. آمریکا 16 مرداد بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را اثر گرفت. اما در اینجا بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و برمیگردیم به ادامه مجله خبریمون.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده‌ها و ژن‌های خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
آقا یکی به ما بگه این که قوه قضاییه برای محاکمه مفسدین از رهبری اجازه گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رهبر نگه قوه قضاییه اجازه محاکمه مفسدین رو نداره؟ بابا بس کنید، آخرش هم انداختین گردن خارج. آقا هرچی فاصله تو کشوره از خودتونه، حالا قوه قضاییه بخواد خودش رو محاکمه کنه، قضات رو محاکمه کنه، رهبری رو محاکمه کنه، باید از کی اجازه بگیره؟
الان که دریای خزرمونو فروختن، هیچکی هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچکی تو خیابون نمیاد، هیچکی صدایی نمیکنه. نمیدونم چی شده به این مردم. جواب آینده‌هان اونو چه خواهیم داد؟ زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن، بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان رو از ایران جدا کردن.
یک نفر به این آخوند روحانی بگه که اول از رئیس اجازه بگیر بعد در مورد رفراندوم صحبت کن. میخوان رفراندوم برگزار کنین، فقط یه روز چاقو کشاتون از تو خیابون جمع کنین، نتیجه رفراندوم رو به راحتی میبینین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام و نشانی @فرداگرام که میتونید مطالب و تصاویر و همچنین پیام‌های صوتیتون رو برای ما بفرستید اگر مایل بودید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. میتونید پیام‌های تلفنیتون رو برای ما بفرستید به شماره 20420221122112. اما در پی طوفان گرد و خاکی که منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان را از روز شنبه فرا گرفته، بر مبنای آمار رسمی تا روز یک شنبه حدود 250 تن به مراکز درمانی مراجعه کردند. از این تعداد در حدود 50 تن بستری شدند. غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده است و سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک در سیستان به 104 کیلومتر بر ساعت. فرودگاه زابل و تمامی ادارات و نهادهای شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز تعطیل شدند. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده و از دلایل این وضعیت پرسیده. اسماعیل کهرم:
دلیل اصلیش این شده که منابع احرابی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خشک شده. ما میدونیم که بدنهای آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شنها رو در هوا بگیرند و الان مانع و راده‌ای جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدن.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79 درصد مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستا یا این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا می کنند، یا این که ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودال‌های مشترک استفاده می کنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفان‌های مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روز باران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این حاکی میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 تا گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایطی است که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستند.
اسماعیل کرهون بود، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و در پایان این بخش خبری یک خبر: گمرک ایران صادرات 5 قلم کالا شامل چای، کاغذ، دستمال کاغذی، شیر خشک و کره را از اول شهریور ماه ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تصمیم قرار است در راستای آنچه تنظیم بازار داخلی عنوان شده اجرا شود. اگر شما در مورد این موضوع دیدگاهی دارید، اون رو میتونید با ما در میون بگذارید. از طریق تلگرام پیام صوتیتون رو میتونید به نشانی @فرداگرام بفرستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.